أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه مسئله جدید رو شروع کنیم، یه جمع‌بندی داشته باشیم نسبت به مسئله مسئله دلنشین سیب و بد. اون این بود که خدمت شما عرض کردیم تو این دوتا روایت که برادون خوندیم و شیخ هم ذکر کرده است، تو این دوتا روایت حکم به عیب بودن سیب و بد نکرده، لکن سیب و بد عیبه. چرا؟ به خاطر این که در اما طبیعیست عمه باکره قیمتش با عمه سیبه فرق دارد، و به شما گفتیم اون چیزی که موجب چه بشد؟ نقصان مالیت باشد فهو عیبون. بنابراین بدون تردید سیب و بد از لحاظ مفهومی و تعریفی که برای شما کردیم داخل در عیبه. همین الان اگر کسی دختر باکره ای رو نکاح کند، یه مهریه دارد. اگر همون خانم یا در همون شرایط یا در همون سن سیبه باشد، یه مهر دیگه دارم، یعنی اختلاف مهر دارم. این در نکاحه که اختلاف مهر دارم. در داستان خرید و فروش عمه این به طریق اولا ظاهر میشه که عمه باکره یه قیمتی دارد، عمه سیبه قیمت دیگری دارد. خیلی خوب، پس بنابراین چون سیب و بد نقصان قیمت میارد، لا محاله در تعریف ما که خدمت شما عرض کردیم عیب اون چیزی است که موجب نقصان مالیت شی بشود. درسته؟ خب سیب و بد موجب نقصان میشد، پس بنابراین عیب است، مفهومن عیب حساب میشن بلا اشکال. خب چون تعریفی ما میگیردش. لکن اون چی که در این دوتا روایت داشتی و خوندیم دیروز برا شما، میگد اگرچه مفهومن عیب است، لکن حکم عیب در موردش جاری نمیشود. عیب است ولی حکم عیب، که حکم عیب چی بود؟ عرش و جواز رد. حکم عیب در موردش جاری نمیشد. چرا؟ چون اگر عمه مجلوب از بلاد کفر باشد، از کفرستان گرفتنش و آوردنش، توجه میفرمایید؟ میگه غالب اینایی که از بلاد کفر میان اینا سیبن. بنابراین اگر بداند که از بلاد کفر او رو آوردن، خب این خودش قرینه بر این است که سیبه. وقتی این قرینه وجود دارد، این در حکم تبری بایه است از عیب. دقت کردید؟ در حکم تبری بایه از عیب است، بنابراین دیگه خیار عیب ندارد، حکم عیب برش بار نمیشه. این مار عمه‌ایه که مجلوب از دار کفر است. خب و اما غیر اونام باز معلوم نیست که داستان بکارتشون، حتی عمه متولده در دارالاسلام هم بالاخره عمه است و ممکن است که مورد تعرض قرار بگیرد. لذا نمیشد که
قاعده ای بالاخره استثنایی مورد نمیشه، قاعده کلی بشه. پس اگر در دارالاسلام یعنی عمل دارالاسلام بالاخره خریداری شده باشد
تو اون روایت خدمت شما خوندیم، روایت کی؟ روایت اول مرسله سماعه که اونجا داشت از سیبو، بله اونجا داشت که لا ان رجل با اجاریتن علا انها بکرون فلم یجدها علا ذالک قال لا ترد علیه ولا یجب علیه شر، نه رد نه عرش. توجه می فرمایید؟ چرا میگد به خاطر این که انه یکون یذهب فی حال مرض او امر یصیبها، بکارت تو این دوتا از بین میرد. بنابراین عیب است مفهوما سیبوبت، لکن بر اساس این دوتا روایتی که برای شما خوندیم حکم عیب برش جاری نمیشه. توجه فرمودید؟ و این نکته مهم نیست. پس استدراکم اینجا امرو این بود که حکم سیبوبت مفهومن عیب است، لکن حکم عیب آثار عیب برش بار نمی شود. یعنی چه غلبه نی؟
فهمیده که سر موقع چون که مرد جاریه توی این سفر حال من به خالد شده میره
خب
پس عیب میره. حالا سرایه میشه دید به امرد گفتید امرد هم اگر چی باشه عیب نیست و خوش باید.
گفتیم اگر کسی زنی رو میگیرد مبنیگن بر این که این خانم باکرست واسه این که ازدواجی تو شناسنامه ثبت نشده، بعد این خانم باکره نباشد، این تحت عنوان عیوبی که خیار فسخ میارد در نکاح داخل نیست. مرده نمیتوند نکاح رو فسخ کنه، بر زنم هیچی نیست. توجه میفرمایید؟ یعنی زنه اگر هیچی نگفته به شوهرش که هیچ مشکلی نداره. اگر زنه ادعای بکارت کرده است حال کنهی که باکره نیست، آها خب اون ادعا چون ادعای دروغ است میشه چی؟ اون ادعای دروغ کذب حرامه و عشر مهرش هم گفتیم باید برگردونه. خب این مسئله سیبوبت تمام. میرسیم به مسئله مورد علاقه بعض دیگر آقایون و اون مسئله عدم ختان است. آیا عدم ختان در عبد کبیر عیب حساب می شود یا نه؟ برخی عدم ختان در عبد کبیر را عیب حساب کرده است. میگن عرفاً عیبه. البته عدم ختان در صغیر عیب نیست. تو صغیر عیب نیست قطعاً. در کبیر بعضی گفتن عرفاً عیب حساب میشه. در حالی که ظاهر این است که در کبیرش هم عدم ختان که اسمش بله اقلف بهش گفته میشد با همزه و غین یا غلفت، اینا عدم ختان در حد نفسه عیب حساب نمیشد، به حیثی که غیر مختون را معیوب حساب کنه و تفاوتی در قیمتش ندارد. چرا؟ دلیلش چون ختان و عدم ختان دخیل در کارایی عبد نیست. عبدو میخرن برای اینکه کاراشونو بکنه. یه عبدی باغداری بلد است، یه عبدی زراعت بلد است، یه عبدی صناعت بلد است. اینی که حالا عبد آنچه که دارد بله آیا سرشو بریدن یا نبریدن، این چه دخالتی در قیمت عبد دارد؟ هیچ. خیلی خوب، چرا؟ چون تو کارایش اثری نداره، در آن توانایی هایی که دارد ختان یا عدم ختان هیچ تأثیری نداره. بنابراین حالا عرض میکنیم، من تازه بله سرشه، شما صبر کنید. بله در قیمتش تأثیری نداره، عبد قیمتش فلان مقداره، ختنه شده باشد همینه، ختنم نشده باشد قیمتش همینه. بنابراین وقتی عدم ختان،
اگر گفته باشیم عبد بالاخره ختنه شده خریدار بیشتر داره.
آقای رضایی عرض کردم که تازه طرح مسئله است، نقطه صرف کنیم. اگر عرایض بنده جوابگوی فرمایشات شما نبود وقت بفرمایید. بنابراین آقا وقتی تأثیر در قیمت ندارد عیب حساب نمیشه، چون عیب گفتیم اون چیزیست که مالیت شیء را تقلیل میده، کم میکنه در نزد عقلا. وقتی اینجا با عدم ختان قیمت عبد در نزد عقلا تغییری نمی کند، همونه که بود. بنابراین عدم ختان را داخل در مفهوم عیب نمی شود و عدم ختان را مقایسه به سیبوبت نکنید. سیبوبت نقصان قیمت میاره، لکن عدم ختان هیچ نقصان قیمتی نمیاره، و لذا سیبوبت رو گفتیم مفهومن عیب است، لکن آثار و خواص عیب برش مترتب نیست، به برکت همین روایاتی که برای شما خوندیم. در داستان عدم ختان نه، اون اصلا مفهومن داخل عیب نیست، هیچ تقلیل قیمتی نمیاره و مالیت عبد با عدم ختان فرق نمیکنه. یعنی عبدو که میخواد بخره نمیپرسد که خب ختنه شده یا نه. یعنی الان شما ماشین که میخوان بخرید میگه بیمه داره یا نداره؟ اگر بیمه داره ماشینی قیمتی داره، اگر بیمه ندارد قیمتش میره پایینتر. پس بیمه رو قیمت ماشین اثر داره. بنابراین ماشینی که بیمه ندارد وقتی کسر قیمت میخوره، معلومه بیمه نداشتن یه چی حساب میشه؟ آنکه ماشین کار میکنه سالمه با، و ولی وقتی بیمه ندارد عیب حساب میشه، چون نقصان قیمت میاد. خب اینجا عبد کسی میخواد بخره، سوال نمیکند آیا این عبد ختنه شده یا نه، و نقصان قیمت در فرض عدم ختان برش مترتب نمیشه. عبد رو میبیند، تواناییاش رو میبیند، و چی؟ و عبد رو نسبت به تواناییهاش میخرد. وقتی که نقصان مالیت نمیارد، پس مفهومن اصلا بر عدم ختان در کبیر عیب صدق نمی کند. بنابراین در صغیر که مسلم عیب نیست، درسته؟ کلام در عبد کبیر. خب وقتی که معلوم شد عدم ختان فی حد نفسه عیب نیست، عرف چرا او را عیب تلقی می کند؟ عرف به خاطر عرف، به خاطر حکم شرعی چی؟ وجوب ختان است. چون این حکم شرعی وجود دارد و ختان برای کبیر بعضی گفتند امر خطری است، یعنی اینکه سرشو که میبرن ممکن است سرش رو بر باد بدهد بابت این سر، توجه میفرمایید؟ اینو بعضی گفتن، لذا عرف گفتن به این خاطر عیب حساب میکن. البته ما یه وجه دیگه اضافه میکنیم و اون وجه این است، نه به خاطر این که عرف اون رو امر خطری میداند، نه، به خاطر این که بزرگ وقتی که ختنه بشد چند ما دستش بندست به این ختانش، کارایی ندارد. تا این بیاد با وضعیت جدید چی بشد؟ عادت کند، آپدیت بشد، نمیدونم مچ بشد، هماهنگ بشد با وضعیت جدیدش، توجه میکنید؟ یه وقت میبینید دو ماه سه ماه اصلا نمیتونه شلوار بپوشه، لونگ باید ببنده. خب وقتی یه نر خر دو ماه گشاد گشاد را میره لونگ میبندد، تازه پارچه لونگ را هم میگیرد جلو، بله شما نمیفهمین، اون بعد وقتی میفهمید که به سرش اومده. خب این پارچه لونگ هم میگیره جلو، اگر یه لحظه لونگ ولشد سر آلتش بمالد چی؟ دادش میرد بالا. دقت میکنید؟ مثل اینه که یه سنگ زدن تو پیشونیش. خب این چون او قسمت گوشت تازه است، کلوف نشده، عادت نداره، به محض اینکه به یه پارچم بماله، به سر لونگش بمالد، این فریاد میزند. خب این دو ماه سه ماه کارایی نداره، یعنی نمیتوند برد سر کار و زندگی و فعالیت و اینا. خب وقتی نمیتوند سه ماه سر کار حاضر بشد، یعنی سه ماه شما باید به این مرخصی بدین، در این حال بله مخارجش که با مولاشه، یعنی باید غذاشو بده، آبشو بده، مسکن و لباسشو بده، مخارج دارویشم بده، چون بالاخره وقتی ختنه شده زخم دارد دارو میخواد دیگه، هزینه درمان داره، هزینه درمانشم باید بده. لا محاله این سه ماه هیچ کارایی ندارد، خرجم داره، این میشه ای سب این جراحی قلب مهمتره. شما تجربهش نداری، من تجربهش جلو چشم، توجه میکنی؟ به شما گفتم عمو من 17 سالش بود 18 سالش بود ختنش کردم، یک تابستان تمام این بیچاره لنگ بسته بود، توجه میکنی؟ و لنگم با دستش جلوش گرفته بود، را میرفت، هیچ کاری هم نمیتونست بکنه. میخواست فرض بفرمایید از خونشون بیاد بیرون پشت مسجد بره تو میدون شاه یه بستنی بخورد، نمیتونست. چرا؟ چون شلوار نمیتونست ببوشه، با لنگم که نمیشد دیگه بیرون. مادر بزرگمون میگفت بده، من ختنه بهم نمیاد. بعضی زنها هستن اینجور میگن ختنه بهمون نمیاد، لذا اینا ختنش نکردن تا مادرش فوت شد، بعد فوت مادر تازه اینا ختنش کردن. شد 18 ساله، نزدیکی سال آخر دبیرستانش بود. این نمیدونه ماما فامیلن حرف اول و آخر رو تو خانوادمون خودمون میزنیم، حرف اول و آخر، و اون حرف اول و آخرمون چشم. فهمیدی؟ هر چی زنمون بگن میگم چشم. بنابراین نه نمیدونم اون چه برنامه یه اونی که ما دیدیم اینجوری که شما میگن نیست. یه عمل جراحیست، تیغ میزنن. سابقا این عملو دلاکا تو حموم میکردن، دلاکا بلد بودن. حالا دکترا میکنن، میبرن بعضی تو اتاق چی بیهوشی بیهوش میکنن عمل میکنن. من خودم بیهوش شدم و ختنه شدم. ترجمه میفرمون من پنجم دبستان بود، ولی عمومون 18 سالش بود این کار. منم ختنه نکردن، باز به خاطر همین مادر بزرگ نذاشته بود، گفته بود نمیشه، ما بهمون نمیاد و اگر ختنش کنین یکی میمیره و حق ندارید. ولذا بله، نه شیر زن بود، بله، همون تا عقاید کلثوم ننه است دیگه. عقاید کلثوم ننه رو شما نمیتونی باش مخالفت کنی. اگه عقاید کلثوم ننه رو باش مخالفت کنی، حکم کفرت صادر میشه، مجبوری تمکین کن. علی ای حال، منی که پنجم دبستان بودم، یعنی من 5 سالم بود رفتم مدرسه، 5 سالم درس خوندم، 10 سالم بود، 10 سالم بود من ختنه شدم، ولی من یه تابستون دستم بندش بود. یعنی ما امتحان نهایی که دادیم، هفته بعد رفتیم برا ختنه تو بیمارستان مهرگان، ما رو خوابوندن بیهوش، ختنه کردن. تمام او تابستون من دستم بندش بود، تازه من 10 ساله بودم. او عموی بیچارم که 18 سالش بود، و حالا فرض کنید یه 40 ساله را بخوان ختنه کنه، مرد بزرگ. هر چه سن برد بالا، این دوران ترمیم و دوران نقاهت طولانی تر میشه. اینی که عرف بهش چه میگد، اینی که عرف میگوید عیبه، به خاطر این است که 3 ماه 4 ماه عبدش از کار میفته، توانایی کاری را ندارد. تازه باید علاجش هم بکنن، درمان هزینه درمان هم دارد، هیچ کاری هم نمیتوند بکنه. این را عرف میبیند، لذا حکم به چه میکند؟ عیب میکند. سم این حکم شرعی که وجوب ختانه، وجوب ختان حکم شرعی است، این حکم شرعی آیا موجب میشد که عبدی که ختنه نشده است ما او رو معیوب حساب کنیم؟ میگم نه. چرا؟ چون اولا عبد دو صورت داره، یا کافره یا مسلمان. اگر کافره که الکافر و یقر و علا دینهی، کافر به دین خودش، اگر در دین خودش اعتقادات خودش وجوب ختان ندارد، نمیخواب اونند و زوری ختمش کنند که ندارد در دین خودش وجوب ختان هیچ. پس بنابراین اگر کافره که ختان برش واجب نیست، زوری نیست که ختمش، کارش نداره، پس بنابراین اصلا عیب، عدم ختان برش عیب محسوب نمیشه. بله؟ حکم ختان در آیین ابراهیم هست، در آیین یهود هست، در آیین مسیحیت، مسیحیت امروز حکم ختنه نیست. مسیحیت امروز ختنه را واجب شرعی نمیدونه، ولی بسیارشون انجام میدن، ولی به عنوان حکم شرعی برشون لازم نیست. در مسیحیت یهودی ها هست. بله. خب خیلی خوب، پس کافر رو کاریش نداره. بر مولام واجب نیست که عبد کافر خودش را ختنه کند، چون اون برای خودشه، این برای خودشه، وجوبی بر مولا ندارد که عبد کافرش را ختنه کند. و ختانم که عدم ختانم که خودش عیب نیست گفتیم. بنابراین اگر عبد کافره که اصلا صدق عیب برش نمی کن. و اما اگر جناب عبد مسلمان است یا مسلمون شده، درست شد؟ حالا یا مسلمون زاده هست یا خودش مسلمون شده، الان که مسلمونه، خیلی خوب، حکم شارع به وجوب ختان برش میاد، بر خود عبد که برد خودشو ختنه کنه. مگر چی؟ مگر این که به جهت ضعف قوای جسمانی و مانند آن ختان برای او ضرری بشود، او وقت به قاعده لا ضرر چه میشه؟ ساخت میشه. چون میدونین ختان که واجب است، همین وجوبش یه وجوب تکلیفی است. عبادات هیچ کدام مشروط به ختان نیست، یعنی نمازش، روزش، همه چیه صحیحه. تنها عبادتی که مشروط به ختان است طواف، طواف در حج. یعنی اگه ختنه نشده است تا موسم حجش، بله مشکلی براش پیش نمیاد در عباداتش و اینا، لکن شرط صحت طواف ختانه برا مرد. و دیگه اون وقت وقتی میخواد بره حج دیگه باید بره بخوابه دو، بله، تسلیم حکم الهی بشه. بله. نه باید بره ختنه بشه. اینا رو هم بنویسید آقای الله دادی تو هاشیش بنویس فرمایشات آقای شریف. ختنه نشده باشد چه ربطی به ازدواج داره؟ چه مشکلی داره؟ مشکلی در ازدواج نداره، ختنم نداشته باشه میتونه دخول کنه، مشکلی هیچ مشکلی حادث نمیشه براش. نخ خب، و اما اگر عبد مسلمان است، بله شارع حکم میکند به وجوب ختان، مگر ختان براش ضرری باشد. یعنی الان اگه ختنش بکنن اینقدر ضعیفه که از بین میرد، یا ببرنش بیمارستان، الان فصل کروناست، کرونا میگیرد میمیره. اگر قصه ضرریست خیلی خوب، حکم وجوب ختانش میرد، و الا اگر ضرری ندارد، بله حکم وجوب ختان روش آمده است، لکن وجوب ختان موجب عیب نیست، عیب حساب نمیشد. مگر این که شما بگون آقا وقتی ختنه برش واجب است، اینجا در ختنه کردن کبیر احتمال عقلایی بلای تلفش وجود دارد، میگم نه، چنین احتمال عقلایی برای تلفم نیست. توجه میکنید؟ به خاطر این که در زمانهای قدیم هم این احتمال عقلایی برای تلف نبوده است. در زمانهای قدیم که نه بیمارستان و اتاق عمل چی؟ اتاق عمل بهداشتی و ضد عفونی و بفرمایید تجهیزات جدید و داروهای جدید و اون روزگاری که اینا نبوده است، این بله احتمال خطری نبوده است. بله ما یه پسر خاله داریم، اونم داستانش همین جور است، اونم یه دکتر ریاهی بود از تو اصفهان، جزء آقای شریف، شما دکتر ریاهی رو شاید یادتون بیاد، دکتر ریاهی سرهنگ ارتشم بود، پزشکم بود، بله جزء مثلا اون موقع که تو اصفهان دو تا سه تا دکتر بود، یکیش دکتر ریاهی بود است. این پسر خاله ما رو برده بودن پیش دکتر ریاهی، اونم باز مثل ما بزرگ بود است، اونم ولی 10-12 ساله بود برای ختنش. اونم بهش نگفته بودن، گفته بودن میریم دکتر، و دکترم اولیم یه شکلاتی چیزی بهش داده بود، و بعد بهش گفته بود که عمو جون نگاه کن اونجا را، گنجشک را تو آسمون، یه همچی چیزی. این بیچاره شکلات اومده بود بذاره دهنش، تیغ دکتر ریاهی صدا دادش را برده بود بالا. بله دیگه تا سالها از این دکتر ریاهی میترسی. طرف مطب دکتر ریاهی یا اینا نمیرفت، میگفت که این به من گفت نگاه کن گنجش کرا، تیغ و گذاشت و جیغ و داد و خون و بعدش بخیه و توجه میفرمایید. خب بفرمایید که این داستان اون موقعی که آقای شریف وسائل و تجهیزات نبوده است، مخاطر آمیز نبوده است، بزرگ رو در معرض خطر قرار نمی داده است در زمانهای گذشته. امروز که دیگه مجهزترین ضد عفونی ترین مراکز عمل، درمانگاه ها، پزشکان متخصص، توجه میکنید، تجهیزات دقیق، تمام اینا وجود دارد، دیگه اصلا ختنه احتمال عقلایی خطر منتفیست، هیچ احتمال عقلایی خطر در روزگار ما نیست. در روزگار قدیم هم حتی احتمال عقلایی خطر وجود نداشته است. خیلی خب، حالا اونا موارد خاصه، این مثل یه دونه زن است که حین زایمان میمیرد. و وقتی که الان که ازباقی رزوان اومدن یه خانومی از زیر وضع حمل تلف شد، امشب دیگه زن ها نمیدن؟ پس احتمال اغلایی وجود ندارد. یه مورد وقت نسبتش با بوز چی چیه؟ بسیار خوب، به من اینا رو بنویسم. خب بعد
حکمت این که این نمیزه باش حرف و بعد در بشه چیه؟
من خدا نیستم، نمیتونم. چشم، انشاءالله در اولین ملاقات. و اما در ازمنه متقدمم حتی آقا احتمال اغلایی خطر جانی وجود نداشته است. ولوجه فی ذالک این است که در روزگار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردم می اومدن مسلمان می شدن، بزرگم بودن دیگه، همه اینایی که می آمدن مسلمان می شدن، شهادت این می گفتن، به جمع مسلمین می پیوستن، همشون بزرگ سال بودن. این بزرگ سالا که مسلمان می شدن در صدر اسلام، خیلی خوب، همشون هم از اون طرف باید می رفتن چه می کردن؟ ختنه می کردن. هیچ این ختان موجب نشد که یه عده‌ای از ترس ختنه و تلف شدن به وسیله ختنه نیان مسلمون بشن. می آمدن مسلمون می شدن، سمم می رفتن پیش تیغ جراح، بله ختنم می شدن، یه مدتی هم بله چی مراعات می کردن و بهبودی حاصل می شد و قصه تمام می شد. یعنی حتی در عصر رسول خدا اگر این احتمال خطر اغلایی بود، یه دی از اغلا باید میمدن به پیغمبر میگفتن یا رسول الله تو راست میگوی، پیغمبری خدای ما هم همه چی دا قبول داریم، اما ما بیام مسلمون شیم تو میخوای سر فلانمونو ببری و این خطر جانی برای ما دارد و ما به خاطر این که این خطر جانی وجود دارد نمیام مسلمون بشیم. اگر احتمال اغلایی بود، خب احتمال اغلایی رو اغلا روش چی؟ آثار مترتب میکنه. در عصر رسالت هم کسی اثری بر این مترتب نکرد، دست دسته مردم مسلمون می شدن، دست دستم مجبور می شدن برن سرشو ببرند و از او طرف بیان بیرون، ولی قبول می کردن، کسی هم براش مشکلی پیش نیمد. عجیبه، حکم شرعی به وجوب ختانه، این حکم از زمان پیغمبر بود. پیغمبر نگفت برین ختنه کنین، اما حکم شرعی ها گوش کن، مثل الان بچه ها که به دنیا میان تو بیمارستان که نمیگیرن بچه رو بگن باید ختنش کنین تا بری، پدر و مادر بچهشون رو میبرن لکن میدونن که بچه پسرشون باید ختنه بشه. حالا یکی همونجا تو بیمارستان ختنه میکند و میبره، یکی میگذاره یه ماش بشه، چه روزش بشه، دو ماش بشه. لا اله آقا، حکم شرعی رو اعلام میکردن لکن این دیگه با اختیار خودشون بوده، خودشون هر وقت میخواستن میرفتن اونجور که شما میگون یعنی صرف بکشن.
خب هیچی هم باید جای تاریخ نداری که وقتی این شهر رو گرفتن بگن آه این جور که شما مصرف میشونی باید بیده.
آها گفتم که حکم شرعی وجوب ختان بیان میشد، بعد دیگه به عهده خودشون بود، هر وقت برد هر کسی هر وقت وقت میکرد. مثلا فرض بفرمایید این کشاورز الان فصل دروست، میگم خب حالا که فصل دروست نمیشه که، بذارید ما درومونو بکنیم، بعدم فصل کاشت کاشتشم میکرد، زمستون که میشد کشاورز بیکار میشد، میرفت ختنشو میکرد. تعجب میفرمایید خودشون میرفتن داوطلبانه ختنه میکردن. الان یکی بیاد پیش من یا شما فاضل پودهی مسلمان بشد، تا مس شهادت این رو گفت تلفن میزنیم بله اورژانس بیا این مردی که رو ببرش ختنش کن. نه، ولی احکام شرعی که براش گفته میشد بهش میگن آقا مسلمان ها یکی از واجباتشون ختانه، شما باید بری ختنه بشی. بعد خودش دیگه میبیند یه فرصتی که دارد، یه مرخصی که بهش میدن، یک فرجهی که تو زندگیش هست، تو اون موقع میرد میخوابد ختنش انجام میدن. آقا حکم شرعیش که وجوب ختان که هست، تردید نکنید حکم شرعیه به وجوب ختان بوده است، احکام شرعیم توسط رسول خدا بیان میشد، اما جایی نداریم رسول خدا تیغ دست گرفته باشد و شروع کرده باشد ختم اندازد و فلانی مردمو ببرد. که حکم شرعیه بیان میکند هر کسی خداشون به مرور زمان، خب به مثل امروز که اعلام میکند آقایون اونایی که بنزین دارن هجوم نیارن به پمپ بنزینا، به تدریج بیان بنزین موجوده. تعجب میکنید اونجا هم قصه هجوم نبوده است، بگن آقا این حکم هست هر کسی سر فرصتی که داره برد و این عملیه رو انجام بدهد. اونجا شرط صحت عبادت است، سنت واجب است. ختنه در ذکور آقا حکم وجوب. آقا مسلمان اگر ختنه نشده باشد بر خود ببین آقا اون مال قبولی عبادته، شرط صحت هیچ عبادتی نیست جز طواف، اون شرط صحت عبادته. لکن حکم شرعی و به وجوب ختان مسلمان دارید، یعنی مسلمان پدر و مادرش اگر ختنش کرده بودن بچه پسرو، خیلی خوب این وقتی که میفهمه دا اینا دیگه تحصیل حاصله، پدر و مادر زحمتشو براش کشیدن، اگر وقتی که به بلوغ میرسد ختنه نشده است، واجب است بر خودش که برد و تسلیم ختنه بشن، برد و خودشو ختنه بکنن، این بر خودش واجب میشه. بنابراین وجوب ختان مسلمه در اسلام، ای جای تردید. لکن شرط صحت هیچ عبادتی نیست، تا نرفته اگر نماز بخونه نمازاشو باید قضا کنه؟ نه. روزاشو باید قضا کنه؟ نه. اما برش واجب است برد و این عملیه را انجام بدهد. پس حکم به وجوب ختان که بین تمام مسلمین اجماعی است، همه قبول دارن که
مسلمون بودن واجب است.
نه آقا، الان در اروپا تمام اینایی که مسلمون میشن به محض اینکه مسلمون شدن اگر ختنه نشده اند بعدش سر یه فرصتی میرن بیمارستان ختنه میشن. زمان پیغمبرم همین بود. نه نه در جاهلیت نیست، ولذا اینایی که در زمان پیغمبر مسلمان می شدن باید سرشو می بریدن. در دین ابراهیم اوناشون که ختان یکی از 10 دستور ابراهیمه، شریعت حنفیت بیضا 10 دستور داره، یکی حلق رأس، یکی گرفتن ناخن، کوتاه کردن شارب، اعفاء لحیه، توجه می فرمایید، یکیش هم ختانه. اینا 10 دستور شریعت ابراهیمه. در حجاز اونایی که به آیین ابراهیم بودن ختنه می کردن، اونایی که به آیین ابراهیم نبودن ختنه نمی کردن. بله یهودیام ختنه می کنن، مسلمانام ختنه می کنن. در آیین مسیح حکم به وجوب ختنه در مسیحیت فعلی نیست، منتها مسیحیان بعضیشون ختنه میکنن، ولی تو شریعت فعلیشون وجوب ندارن. توجه فرمودید؟ عرض ما این است، داستان ختنه اگر خطر عقلایی داشت حتی در قرون اولیه، اگر این خطر بود خب زمان پیغمبر کسی نیمه مسلمون بشه مانه. یا یه عده نیمه آمدن میگفتن آقا ما بیام مسلمون بشیم حرفی نداریم، همه چی تو درسته، این ختنه خطریه، ما سر جانمون میترسیم نمیام مسلمون. هیچ که اینه نگفت، میمدن مسلمون میشدن، اونایشون هم که ختنه نشده بودن تن میدادن به ختنه و ختنشون میکردن. پس بنابراین داستان این که ختان امر خطریست اندل اغلا منتفیست، هیچ خطری اندل اغلا نیست. تا اینجا اجازه بدید. بنابراین ما قبول نداریم که عدم ختان در عبد کبیر عیب است. خب علافرض اگر احتمال خطر به وجه عقلایی برای شخص خاصی وجود داشته باشه، یعنی الان این یه بیماری قند داره، خب قند شدید، الان اگر ختنش بکنن زخم ختنش خوب نمیشه، تجکم کردید قند شدید به جوری که حتی با دارو و قرص و انسولین و اینا کنترل نمیشه. میدونید این قندی ها میگن اگر یه جایشون زخم بشه خطرناکه، ممکنه چی؟ سرایت کنه، عفونت کنه، بره بالا. الان این کسی اینجوریست، خب ختنم نشده، میگم خیلی خوب، این چون خوف ضرر برش وجود دارد وجوب ختان ازش چه میشه؟ برداشته میشه. درست مثل اون جایی که شما بیمارید روزه برادون چی میشه؟ ضرر میشه. و وقتی روزه برادون ضرریست برداشته میشه. این بله نه لا ضرره، عنوان ثانوی نیست، لا ضرر بله شخصیست، این دیگه حکم عام نیست. این آقا چون قند شدید دارن الان بخوان ختنش کنن، دیگه زخم ختنش چون زخمه دیگه، این زخم برای این خطریست، این وجوب ختان ازش برداشته به قاعده لازره. لکن چشم سر جمعه شما میام، لکن این منحصر به کسیست که چه باشد برش احتمال خطر عقلایی براش باشه. اما او کسی که نه قن نداره، خب یه زخمه مثل بقیه زخما، چهار روز زخمه بعدم خوب میشن. بله؟ خب بنابراین عیب، عدم ختان عیب حساب نمیشد و حکم شرعی هم یعنی وجوب ختان برای کسی که ختان برش ضرری باشد و احتمال خطر وجود داشته باشد به او متوجه نمیشد. ثم اگر ما گفتیم ختان عیبه که قبول نداریم، عیب نیست. اگر گفتیم عیب است، فقط جایی موجب ختان میشد که مشتری نداند که عبد ختنه نشده است، و الا اگر بایم مشتری اعلام کنه این ختنه نشده است، خب دیگه علم مشتری به عیب چی میشد؟ دیگه خیار عیب را ساقط میکنه. یا این که مشتری نداند که این عبد مجلوب از بلاد کفره، و الا اگر بداند مجلوب از بلاد کفر است و در بلاد کفر غالبشون ختنه نمیشند، باز این علم به مجلوبیت آوردن این عبد از بلاد کفر موجب سقوط خیار میشن. چرا؟ چون این در حکم براءت بایع است از التزام به ختان، چون میگه تو میدونی اینا از بلاد کفر آوردن و میدونی در بلاد کفر ختنه نمی کنن، بنابراین دیگه من زمانی نسبت به ختانش ندارم. این در حکم تبریست و خیار عیب بار نمیشد. پس حتی اگر، پس ببینید گفتیم عدم ختان در عبد کبیر عیب نیست، اگرم کسی آن را عیب بداند، اگر مشتری علم دارد به عدم ختان، یا بایه تبری پیدا می کند، یا مجلوب از بلاد کفر است و در اون بلاد کفر ختنه واقع نمی شد، در همه اینا خیار عیب ساقط است، ملحق به مطلب می شد. حالا شما اینجا می گوید آقا این ما را دو روز از گذشته سری کار سیبوبت در اما، آخه کو امه؟ خب منتفی سالبه به انتفاع موضوعه، حکم در امه سالبه به انتفاع موضوع بود. بقیه احکامی که دیرو برای شما گفتم نسبت به دخترکان که امروز ازدواج میکنند و اینا، اونا که دیگه کاری به امه نداشت که، پس اونا به کار دونومه. و اما حالا در ختان عبدم یه چیزی ملحق کنیم که امرو به کار بیاد، و اون چی چیه آقای سعادت؟ اون این است آقا، الان عبد بزرگ سالیست، این عبد بزرگ سال واکسن آبله تزریق نکرده است، آبله واکسن آبله باید در کی تزریق بشه؟ در طفولیت، در طفولیت باید تزریق بشن. اینا بهش واکسن آبله تزریق نکردن، بنابراین وقتی که تزریق واکسن آبله به او نشده است، این عبد در معرض گرفتن آبله است، و آبله در بزرگسالی بله ممکنه حتی تلف کنه، یعنی نه تنها از لحاظ جسدی او دونه هایی که میزند ممکنه این دونه ها رو پوست بدن بماند، یعنی شکل ظاهری او را بسیار زشت و زننده بکند، ممکن است این زخم ها بهبودی پیدا نکند، چون پوست زخم شد دیگه، دونه هایی میزند و این دونه ها پوست و زخم میکند و این زخم ها ممکنه اینقدر شدید باشد که بهبود پیدا نکنه، عفونت بکنه، بکشه. خیلی خوب، بنابراین احتمال چه دارد؟ احتمال خطر و هلاکت درش میره. توجه فرمودید؟ الان آیا این نزدن واکسن آبله در این اب عیب است یا نه؟
عیبه.
چرا؟ ممکنه یه وقت آبله نگیره دا، تا آخر عمرش ممکنه نگیره، اما ممکنه هم هست بگیره، و اگر بگیره احتمال تلفش هم هست. خب حالا در فرضی که واکسن، امروز هم اگر واکسن رو بهش بزنن دیگه آبله نمیگیره. خب اگر اینجوریست او عیب نیست، الان میبرن بهش واکسن رو میزنن و دیگه هم بعد تزریق واکسن آبله نمیگیره، این تو این فرض عیب نیست. اما اگر زمان تزریق واکسن مال طفولیته و این در طفولیت واکسینه نشده، آیا عیب محسوب میشد؟ میشد یا نمیشد؟ قطعا عیبه، به خاطر این که احتمال دارد آبله بگیرد و بعد آبله گرفتن چه بشد؟ تلف بشد. بنابراین این عبد در معرض طرف به آبله است، چون واکسیناسیون آبله را در طفولیت نکرده است. چرا ملحق به این مطلب میشه؟ یعنی همین جور که داستان ختان را در عبد گفتیم، این قصه واکسیناسیون آبله هم همین جور است. و الان بیایید، بله،
این تازه برعکسش میگه دست عبد کبیر،
بله،
در عبد کبیر عیبه،
بله، در عبد کبیر میگم عیبه، چون احتمال خطر اغلاییش میره. توجه میکنید؟ بیان سر داستان کرونا. الان عبدیست واکسن کرونا زندن زده است، خب کرونا نزده، الانم بهش میگم بیا برو بزن، میگه من نمیزنم. خب این در معرض چیه؟ در معرض خطره. وقتی در معرض خطر است، این چه حساب میشد؟ عیب حساب میشد، چون اگر کرونا بگیرد خب احتمال تلفش میرد، اما اگر واکسن بزند احتمال تلفش خیلی کمتره، خیلی احتمال تلفش کمتر میشه، 80%، 85% مرگ و میرشو میارد پایین. توجه میکنید؟ طبق آمار وزارت بهداشت، وقتی 85% مرگ و میرشو میارد پایین، بنابراین این اب، بله، از دوستان آقای خداییست، میگه من قبول ندارم واکسن را و من واکسن نمیزنم. خیلی خوب، خب این الان کروناست دیگه، احتمال داره بگیره، تو هر گرفتنی هم احتمال داره شدید بشه، تو هر شدتی هم احتمال مرگ هست. من الممکن که خدا شفاش بدن، اما رو حساب احتمالات احتمالش هست. خیلی ها گرفتن خوب شدن، خیلی خوب، بعضی هم گرفتن مردن. توجه می‌فرمایید؟ واکسن هم زده بودن، میگه مرگ و میر در واکسن کمتر. اونایی که واکسن زدن و در مرگ به کرونا مردن، اونا تعدادشون بسیار کمتر است از اونایی که واکسن نزدن و مرگشون در اثر کرونا است. توجه میکنی؟ حالا تو تمام دنیا، بله بفرمایید، یه عده‌ای زیر بار واکسن نمیرن، همون عمومون که به شما گفتم که بزرگسالی ختنش کردن، او الان پروفسور است آمریکا، استاد دانشگاه است. توجه میفهم؟ نه، میاد سالی دو بار سه بار میاد ایران، هر وقتم بیاد سر منم میاد، چون ما سنمون بله اون یه 10 سال از من بزرگتر. بفرمایید که واکسنش زده بود دیگه تو آمریکا، خیلی ماهای قبل واکسنش زده بود آمده بود. بله دیگه آمریکایی دیگه. ما واکسن هم. گفتم شما واکسن زده؟ گفت بله. گفتم اونجا همه میزنن؟ گفت نه، اونجا خیلی ها نمیزنن. گفتم کیانی میزنن؟ گفت ترامپ و طرفدارا ترامپ، هیچ کدوم واکسن رو قبول ندارن ترجم، و نمیرن اینا واکسن بزنن، ولی یه عده میرن میزنن عده. و گفت اونجا هم خیلی ها نزدن و همین حرفای اینا رو میزنن که بله اینا معلوم نیست چی چیه و اینا، و به هر حال اونجا هم نزدن. تو بقیه کشور دنیا هم همینجوره، بعضی ها نمیرن زیر بار این واکسن، نمیرن بزنن. خیلی خوب، ولی وقتی که احتمال خطر اوغلایی باشد، یعنی بهداشت اعلام بکند آقا اونایی که واکسن نزدن اگر بیماری شدید رو بگیرن 85%شون تلف میشن، اما اونایی که واکسن زدن اگر بیماری شدید رو بگیرن 15%شون تلف میشن، خب این کافیه دیگه. 85% تا 15% خیلی احتمال اوغلاییه دیگه.
میگم که در اصلا
حالا داستان کرونا میشد مثل داستان آبله، منتها آبله با کرونا این فرق دارد. کرونا رو شما تو بزرگسالی قابل واکسیناسیونه، لکن آبله دیگه من نمیدونم، اینو باید پزشکا بگن که آیا واکسیناسیون آبله در بزرگسالی هم امکان دارد، اثر دارد برای جلوگیری ازش یا نه. اگر پزشک بگد اثر داره عیب نیست، میبرن واکسن آبله بهش میزنن. اما اگر پزشک بگه آقا دیگه گذشته، واکسن آبله برای این نره خر تأثیر ندارد، تا طفل بود باید واکسن میزد، بنابراین واکسن آبلش اثر ندارد، در معرض گرفتن آبله است و آبله در بزرگسال خطر اوغلایی حساب میشد، لذا میشد عید. و صلی الله علی محمد و آله.